الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث تروک احرام جلسه 896 دوشنبه مورخ 16/11/96.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در کفارات ازالة الشعر من البدن برای محرم بود. مورد دوم این بود که اگر محرمی موهای زیر بغلش رو ازاله کنه، کفارش چیست؟ نظر مشهور ثم مدرسه نجف و بعض الاعلام بیان شد. چند نکته رو عرض میکنیم، هم اشکالات در مبانی مذکور روشن میشه و هم معلوم میشه که چه باید گفت. نکته اول، به مدرسه نجف عرض میکنیم که ایشون بالاخره مسئله رو بردند به باب دوران امر بین تعیین و تخییر و فرمودن احوت وجوبی این است که در نطف ابتواحدم کفاره گوسفند است. ایشون عرض میکنی اگر روایت عبدالله ابن جبل سندن تمام است، شما دو بار تصریح کردی که بین این روایت که طائفه سوم است، میگه اطعام سه مسکین، و بین طائفه دوم تعارض است، حمل بر تخییر کردید. دیگه این احتیاط شما یعنی چیه؟ اونم احتیاط واجب. کدوم دوران امر بین تعیین و تخییر؟ دو تا حجت شرعیه شما دارید، بینشون تنافی است. جمع عرفی شما تخییر شد. چرا میگید اکتفاء به اطعام؟ انشات خلاف احتیاط است. کدوم احتیاط دیگه؟ حجت شرعی دارید شما. لذا بعد از این که حجت شرعی بر اطعام ثلاثه مساکین و ذبح شات دارید، حمله بر تخییرم کردید شما. احبت وجوبی شاته یعنی چه؟ در واقع اگر خبر ابن جبله حجت نباشد تعیینن شات است. به واقع چی کار دارید؟ مگه حجت ندارید شما؟ ما هستیم حجت. هر جا حجت دارید شما در مقابل به احتمال خلافش توجه میکنید و احتیاط وجوبی فتوا میدید. جایی این حرف نیست اصلا. اگه حجت، اگه معتبره، اگه حمله بر تخییر کردید، باید فتوا به تخییر بدید دیگه. احبت وجوبی شاد اینجا جا ندار. این یک نکته. نکته دوم به مدرسه نجف عرضمون این است که افروز محمد ابن عبدالله ابن هلال در روایت ابن جبله به خاطر وجودش در اسناد کامل الزیاره ثقه باشه. حالا خودتونم برگشتید از این مبنا، ولی افروز که همچین این مبنا درست باشه، ایشون ثقه باشه. مذالک روایت ابن جبله به نظر ما معتبر نیست، نمیشه بهش استناد کرد. والوجه فی ذلک شبهه ارسال در روایت ابن جبل بسیار قوی است. توضیح مطلب این که در این روایت ابن جبل مستقیم از امام صادق علیه السلام حدیث رو نقل میکنه. ملاحظه روایات ابن جبل و اقوال رجالی انسان رو به اطمینان میرساند که ابن جبله از اصحاب امام صادق نبوده، از اصحاب امام کاظم بوده است. به خاطر این که روایات او رو مراجعه کنید، روایاتش رو از امام صادق علیه السلام که زیادم هست، اکثر این روایات همش الا سه تا با یک واسطه و در مواردی با دو واسطه از امام صادق علیه السلام حدیث نقل میکنه. شیخ طوسی او را از اصحاب امام کاظم می شمارد. در اصحاب امام صادق اسمی از او نمی بره. وفات امام صادق علیه السلام سال 148 بوده است وفات ابن جبله، سال 229 بوده، 81 سال بعد از وفات امام صادق از دنیا رفته است. لذا وسوق برای انسان پیدا میشه که سر روایتی که شیخ طوسی در تهذیب یا استبصار از ابن جبله از امام صادق علیه السلام مستقیما نقل میکنه، این شبهه ارسال درش قوی است و احتمال قوی در این سه روایت سقوط واسطه است. کما اشار الیه مرحوم تستری در قاموس الرجال جلد ششم صفحه 280. لذا روایت ابن جبل شبهه ارسال درش قوی است، سندن معتبر نیست. افرض شما محمد ابن عبدالله ابن هلال رو در این سند به خاطر وجودش در اسناد کامل الزیاره ثقه بدانید، مشکل از ناحیه دیگره. لذا این طائفه سوم اصلا از گردونه استدلال خارج میشه. خب این دو نکته با مدرسه نجف. نکته سوم، به بعض المحققین، الان نگاه کنید، امور رو نگاه کنید، هم حرفای دیگران رو نگاه کنید، دو سه نفر نظیر یه حرف رو گفتن. آره. بله، کس دیگه هم جز ایشون داره. نکته سوم عرضمون به بعض المحققین این است که که 81 سال بعد از وفات امام، یعنی مثلا فرض کنید اگه معمرم باشه 90 سالم عمرش باشه، در لحظه وفات امام صادق 10 ساله بوده یادم. نه دیگه، عمرش معلوم نیست، فقط وفاتش نجاشی گزارشگری میکنه. متوسط مخصوصا با اون همه روایات دیگه ای که هست که با یک واسطه بعضی وقتا دو واسطه از امام صادق نقل میکنه، این دیگه بله یک احتمال ضعیفی که همین ستا روایت رو در لحظه رحلت امام صادق اونجا بوده، همین ستا رو نوشته بچه 10 سال احتمال، ولی خب یه احتمالات دیگه در مقابل ظهور نمیتونه. چی میگن؟ اولا اهدا و سبعین نیست، اهدا و ثمانین، چون 229 نجاشی از صد. مگه ما یه وقت جمع و تفریقمون ضعیف باشه، شما منها کنید 249 148 ازش منها کنید 71 میشه یا 81 جبه جادوی میگه 81. خب بعد بله، یعنی 100 ساله بوده که معمولا این روات معمر ذکر میشه که آقا فلانی معمر رو از 8 سال سال نمسته. و دو تا قرینه دیگه ما داشتیم، اونا چیکار میکنن ایشون؟ معمولا روایاتیشون از امام صادق با یک واسطه یا دو واسطه است. شیخ طوسی اصلا ایشون رو جز اصحاب امام صادق ذکر نمی کنن. و اینا کنار هم بذار، بله اگر تنها اون سنه وفات بود حرف این محقق حفظه الله درست بود، ولی بالاخره این دو سه قرینه آدم رو به اطمینان میرسونه. چی؟ بله همه، حتی روایت نقل نکنه، تعاصر زمانی باشه، یا حد من الاصحاب، حتی ما داریم میگن از اصحاب فلان امامه، تعاصر زمانی بوده ولی یه روایت هم از او امام نداره، یعنی در این حد مثلا. نه نه مصیر نجاشی من از ما اصلا 229 خیلی خوب. حالا بالاخره شما اونم بزنید اصلا، اصلا اون قرینه رو بزنید، این دوتا قرینه یه دیگه بالاخره مطلب رو تمام میکنه. نکته سوم، بعض المحققین گفتن که در صحیحه حریز که نطف الابت یا نطف الابتین است، نسخ من لا يحضر مختلف است. در بعضی از نسخ آمده است ابتیه تثنیه، در بعضی از نسخ مفرد آمده است تعارضا تساقطا، نسخه تهذیب بلا معارض است که آمده من نطف ابتیه. بعد ایشون ادعا کردن اصلا ما دلیل نداریم دیگه، من نطف ابتهو کفاره داره، دلیل نداریم. عرض میکنیم که اغلب نسخ من لا يحضر به لفظ مفرد است، من نطف ابته. بعضی از نسخ به لفظ تثنیه است، من نطف ابتهی. و تا اینجا درسته محقق فرمودن، ولیکن ما قرینه اطمینانیه داریم که نسخه فقیه افراد بوده است، من نطف ابتهو بوده نه ابتیه، لذا تعارض و تساقط اصلا معنا نداره. بیان مطلب این که شیخ صدوق در المقنع که بارها اشاره کرده ایم یکی از اصول متلقات است، با مقارنه بین من لا يحضر و المقنع شیخ صدوق، آدم به این نتیجه اطمینانی میرسه همان روایات من لا يحضر شده فتوای شیخ صدوق در کتاب المغنع. مقارنه بین این دو برای انسان به وضوح مطلب رو روشن میکنه. حالا شما به المغنع مراجعه کنید، عبارت المغنع شیخ صدوق اینه: و اذا نطف الرجل ابته بعد الاحرام فعليه دم. یا من متن روایت من لا يحضره و ابته آمده نه ابتی، و هیچ نسخه دیگه ایم نداره اینجا دیگه، لذا این قرینه انسان رو به این اطمینان میرساند که نسخه من لا يحضر من نطف ابتهو بوده است، یه نسخه اگه من نطف ابتعی هست اون قابل قبول نخواهد بود. لذا نتیجه میگیریم این که این محقق فرمود دلیلی بر کفاره و ثبوت او در نطف ابتواحد نداریم قابل قبول نیست. صحیحه حریص این مطلب رو ثابت میکنه. روایات طائفه دوم که ایشون حمله بر ابتعین کردن من نصف ابتهوی مطلب رو ثابت میکنه. نکته پنجم چارم بسیار بالا چارم هرچی این محقق فرموده است وقتی ما دلیل نداریم بر ثبوت کفاره در نطف ابت واحد شک داریم کفاره ثابته یا نه، اصالت البراءه عن ثبوت کفاره. عرض ما این است که وقتی ما روایت معتبری داریم به این مضمون، صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام این نتف المحرم من شعر لحیته و غیرها شیئا فعلیه ان یطعم مسکینا فی یده. هر کسی چیزی از موی محاسنش و غیر محاسنش بکنه باید اطعام مسکین کنه. حالا اون فیده ارم بعد معنا میکنیم یعنی چی؟ جای خودش. وقتی حدیث میگه به اطلاق کندن یک مو شیعن ولو یک مو از بدن من اللحیه و غیر اللحیه کفاره داره، وقت به اطلاقه شامل ابتواحد نمیشه. وقت میتونیم بگیم ابتواحد کفاره نداره، موهای زیر بغلش کسی بکنه کفاره نداره. لذا این نکته این محققم بفرمودن دلیلی در ثبوت کفاره در ازاله مو از ابتواحد نداریم مورد قبول نخواهد. آخرین نکته نتیجهی که ما میخواییم بگیریم این است که من جانب نطف الابت به طور مفرد در روایات معتبره آمده است. طایفه دوم من نطف ابت نطف ابتین در صحیحه حریز آمده بود به نقل شیخ در تهذیب که ابتین بود و مفهومش میگرفتن آقایون نفی میکردن وجوب شات رو در ابت واحد. صحیحه حریز به نقل شیخ صدوق اتباحد است، مفرد است، اصلا تثنیه نیست. یاش بگیم شیخ صدوق عزبت از شیخ توسیست که حالا فی الجمله مورد قبوله، یه وقت هم با توضیح بدیم. حتی اگه از بطیت رو نگوییم، به روایت ابتای نمیشه تمسک کرد، چون نقل معلوم نیست من نتف ابتین است یا من نتف ابتن واحدن است. افروز حدیث من نتف الابتین باشه، حدیث مفهوم نداره چون قید قید غالب است. معمولا کسی که ازاله مو از زیر بغل میکنه، هر دو زیر بغلش ازاله مو میکنه. اگر قید قید غالب بود لتعارف این وجه در بین مردمی قید ذکر شده بود، مفهوم داشتنش اول کلامه. دقت کنید همینجا اگر حدیث چنین بود من نتف ابتیه معن، یک کلمه اینجوری بود، ظهور در احترازیت داشت. ولی من نتف الابتین ظهور در احترازیت نداره، لذا به نظر ما روایات نتف الابت قرینه‌ای بر اراده خلاف ظاهر درش نداریم. به مضمونش باید فتوا داد، در ابت واحد هم در ازالش کفاره دم شات است به اطلاق این روایات. این برداشتمون از مجموعه مطالب در مورد دوم. بله معلوم نیست، از کجا معلوم؟ نه ببینید، اطلاق فرد نادر رو که اخراج نمی کنه، یعنی شما به خاطر ندرت فرد که نمیتونید رفعیت از اطلاق کنید. که اگر کسی گفت اکرم العلماء اکرم العالم، یک عالمم بود که در هیئت النجوم فقط یکی بود، عالم هیئت النجوم بود، شما میتونید بگید اصالت الاطلاق جاری نمی کنید؟ برای چی ظهور نداشته باشه؟ من نتف ابته، حالا جنس ابت سواء واحدا هم اسمه و غلبه. ببینید درست غلبه بر نتف الابته اینه، ولی نتف ابت واحد نتف الابت نیست، شما از اطلاق نمیتونید خارجش کنید. بله اختصاص مطلق به فرد نادر مستعجنه، این درسته. اختصاص اطلاق به فرد نادر ظهورا عرفی یا مستعجنه، اما شمول اطلاق فرد نادر رو مستعجنه که استعجن نداره که. بس شمول اطلاق فرد نادر رو شما باید قرینه بر خلاف بیارید. آقایون مشهور قرینه بر خلافشون مفهوم صحیحه حریز بود، مفهوم صحیحه حریز. اگر صحیحه حریز ابتین بود مفهوم می داشت مطلب تمام بود، ولی ما گفتیم اولا دوچار اشکاله، آقای خویی به این نکته توجه داشتن که آقا در نسخه شیخ صدوق در تهذیب ابتنه چطور مفهوم گیری میکنید ازش؟ خب تعارض میکنه بین من لا یحضر بین تهذیب تساقطا میمونه روایات طائفه دوم من نتف ابتهو اصلا من نتف ابتن نداری. این محقق آمدن گفتن نه خود من لا یحضر روایاتش متفاوته، تعارضا تساقطا ابتن در تهذیب درسته، ما قرینه آوردیم نه خیر در من لا یحضر ابتن ابتن، لذا مسئله اینجور میشه. خیلی حاضر تمام الکلام در مورد دوم. مورد سوم این است که اگر کسی مس لحیه کرد، دست کشید به محاسنش، به سرش، به سایر بدنش، فوتع شیء من الشعر، خیلی اتفاق میفته زیادم این مسئله رو سوال میکنن، آقا عرقای صورتم پاک میکردم بعد دیدم یک مو رو دستم، دست به محاسنم کشیدم دیدم یک مو رو دستم، مثلا این کفاره داره یا کفاره نداره؟ نسبت به این مورد دو طائفه روایت داریم و اقوالم مختلف است. طائفه اول روایاتی که مفادش این است که در این مورد سومم کفاره ثابت است، دست بکشه به سر و صورتش بعد ببینه یک مو کنده شده از بدن، کفاره داره. از جمله این روایات صحیحه هشام ابن سالم است، قال قال ابو عبدالله علیه السلام اذا وزع احدكم يده على رأسی او لحیته و هو محرم فسقط منه شیء من الشعر فلیتصدق بکفین من کعک او سویق. سند تمام، دلالتم تمامه، و کسی دست به سرش کشید، دست به محاسنش کشید در حال احرام، یک چیزی از مو کنده شد، فلیتصدق، امرم ظهور در وجوب داره، باید صدقه بده دو کف از کعک یا سویق، که حالا دو تا ماده غذایی بوده. این یه طائفه. طائفه دومی از روایات داریم، اونا رو بررسی کنیم سندن دلالتا، ببینیم چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. آقای سبحانی تو همین حجی Thank you.